آیون کرم می‌خوام این صحنه انتخاب کنم. دنبال تبلیغات درمیاد. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس القوم خادمه.
یعنی اون کسی که بیشتر خدمت می‌کنه رئیس. این فرهنگه.
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگاری را خواهند گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار بکنی، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت؟ اینا بودن. فقط فکر کردی که خدا چیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ تو فکر کردی چی به درد من میخوره؟ با جواب بدیم بین را و بین الله باید رسال بیم. خدا یا من این شخص رو انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر میپسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بین را و بین الله تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. امیدوارم که در پناه خداوند متعال باشید. با یک دیگر از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه ماخونی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه که داریم کم کم به 8 تیر ماه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری هم نزدیک میشیم، میخوایم پیرامون انتخابات صحبت کنیم، انتخاب فرد اصلی و نگاهی داشته باشیم به مسائل اقتصادی و اینکه چقدر میتونه انتخاب ما در بهبود وضعیت اقتصادی تأثیر بگذاره. خب قاعدتا باید قبل از اون نگاهی داشته باشیم به فضای اقتصادی کشور و یک تحلیل درستی نسبت به فضای اقتصادی داشته باشیم. به همین دلیل و به همین بهانه گفتگو میکنم با وجد الرسالة و مسلم جناب دکتر مهدی خطیبی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و استاد اقتصاد اسلامی که با بنده هستند. خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید استاد.
السلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در خدمت
من. خیلی ممنونم. فکر کنم پیش از شروع بس لازمه که نگاهی داشته باشیم در مجموع فضای اقتصادی کشور، مخصوصا در این دهه‌ای که گذشته. عوامل متعددی دست در دست هم داده که ما یک وضعیت اقتصادی داشته باشیم که هرچند مطلوب نیست، اما خب ظرفیت‌های بسیار خوبی هم برای رشد و کار داره.
ببینید اقتصاد، حالا اقتصاددان ها معمولا کشورها رو به 3 دسته تقسیم میکنن: کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته. ما جز کشورهای در حال توسعه هستیم. معمولا کشورهای در حال توسعه با چالش های زیادی مواجه هستند، چون یک حرکت شتابانی رو در پیش دارن به سمت توسعه یافتگی. و در حالا کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستن که از همه ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کردن، 95% از نیروهای کارشون مشغول کار هستن، درآمدهای سرانه‌شون بسیار بالاست، مثلا حدود بالای 50,000 دلار هست. اینا کشورهای در حال توسعه به اون سمت حرکت میکنن و سرعت سیرشون زیاد هست و این باعث میشه با چالش‌های مواجه بشن. مثلا گاهی چالش تورم هست، گاهی حالا چالش‌های مختلفی که در حرکت سریع اتفاق می‌افته. کشور ما چنین کشوری هست در حال توسعه و با یه سری مشکلات بیرونی هم مواجه شده، از جمله مثلا تحریم‌ها که خیلی چالش ایجاد کرده برای کشور. و این سرعت با این تحریم‌ها و با این مشکلات اینا باعث شده که مشکلات مضاعف بشه و گاهی هم بعضی از تصمیماتی که در بعضی از دولت‌ها گرفته شده، تصمیمات اشتباهی که بوده، مشکل رو مضاعف کرده. و نظام ما تو حوزه اقتصاد الان دچار مشکل هستیم. همون تورم 47% که مثلا این سالها معمولا بالای 40% بوده. خب قبلا ما قبل از دهه 90 تورم متوسطش 20% بوده، اما از دهه 90 به بعد تقریبا الان 5-6 سالی هست که حدود 40-45%
یکی از دلایلش تحریم‌های بعد از سال 88
نمیشه گفت که 100% اونو ولی اثر داشته. حالا میگم این رو که چجوری اثر داشته و این مشکل ایجاد میکنه، بالاخره فشار رو بر مردم زیاد میکنه، آسیب‌های اقتصادی فراوانی داره و الان یک شرایطی پیش آمده که میشه این رو در واقع وضعیت اقتصادی کشور رو به سمت بهبود پیش برد، خصوصا این که ما فروش نفتمون که کم شده بود الان رو به بهبود هست، نزدیک 2 میلیون بشکه نفت در روز فروش میره و اگر رئیس جمهوری باشه بتونه این چالش های جزئی رو رفع بکنه در حوزه اقتصاد، انتظار این هست که در سالهای آینده اوضاع کشور رو به تثبیت پیش بده، تورم نرخش کاهش پیدا کنه، رشد اقتصادی هم حدود 6-7% جلو بره و این میتونه اقتصاد کشور رو نجات بده. ما در برنامه چشمانداز 20 ساله 1404 تمام میشه، یعنی از 1384 تا 404 رشد اقتصادی 8% برای کشور در نظر گرفته شد که متاسفانه هرگز محقق نشد. یعنی کشور این ظرفیت رو داره که رشد اقتصادی 8% رو داشته باشه، اون شرایط میتونه کشور رو نجات بده. الان اون فشار اصلی تحریم ها یکم ضعیف شده، بالاخره فروش نفت بالا رفته، هرچند که هنوز تحریم بانک مرکزی سر جاش هست ولی خب اون دور زدن تحریم ها داره اتفاق میفته عملا و یک مقدار حرکت اگر جدی تر باشه توسط رئیس جمهور بعدی به نظرم میشه در سالهای آینده امیدوار بود که اوضاع رو به تثبیت
ما اگر بخوایم یه فهرست ایجاد بکنیم از اون ظرفیت هایی که وجود داره برای اینکه این رشد صورت بگیره و این فضا اقتصادی بهبود پیدا کنه، فکر کنم حالا 3-4 تا نکته هست که خود رهبری هم خیلی روش تاکید داشتن، از جمله بحث تولید هست که باید این تولید چرخش به حرکت در بیاد، یا صادرات هست که البته حالا مبتنی به تولید هست، ارتباط گرفتن با همین کشورهای همسایه که فکر کنم یه بازار حدود 300 میلیونی رو همین الان این ظرفیتش برای ما قابل در واقع ایجاد تحقق هستش، و اون سیاست هایی که در دولت آقای رئیسی بود فکر کنم به همین سمت بود که حداقل تونست تورم تا یک حدی مهار کنه تو بعضی از حوزه ها.
الان تورم که نرخش کاهنده است رو به کاهش هست، یعنی رشدش در واقع متوقف شده چون نقدینگی رو دولت کنترل کرد. این البته خودش یه خطری داره، ببینید وقتی شما نقدینگی رو کنترل میکنید که تورم پایین بیاد، خطر رکود در اقتصاد وجود داره، این خیلی خطرناکه. من گاهی پیگیری میکردم از فرمایشات رئیس جمهور شهید، ایشون هم گاهی این تذکر رو میدادن که باید مواظب باشیم که رکود اتفاق نیفته و این خطر جدیه وقتی نقدینگی کنترل میشه، چون نقدینگی رو کنترل کردن یعنی در واقع خلق پول کنترل میشه، خلق پولم درونی هست و بیرونی، خلق پول بیرونی به معنی چاپ اسکناس، خلق پول درونی به معنای همین تسهیلاتیه که پرداخت میشه. یعنی وقتی شما میخوای نقدینگی رو کنترل بکنی عملا اون پیچ تسهیلات رو پایین میاری، این تسهیلاتی که الان اگر شنیدی باشی مردم خیلی میگن وام پرداخت نمیشه و اینجور چیزا، این هم به خاطر کنترل نقدینگی هست. وقتی تسهیلات پرداخت نشه اون نقل و انتقال ها کمتر اتفاق میفته، مثلا خیلی هستن ممکنه یه چیزی رو احتیاج داشته باشن بخوان بخرن، وام احتیاج داره، وام بهش نمیدن، اون نمیخره، وقتی نمیخره تولید کننده نمیتونه اون رو بفروشه، عملا وارد اون فضای رکود میشیم، این خیلی خطرناکه، باید مواظب این مسئله باشیم. ولی در این حال کنترل نقدینگی راههای مختلفی داره، یکی از راههای کنترل نقدینگی هم بحث رشد تولیده. ببینید وقتی که شما نقدینگی مثلا میگید زیاده، یعنی تقاضا برای کالا زیاده دیگه، طرف پول داره وام بهش میده میخواد کالا بخره، کالا براش نیست، قیمتا میره بالا. شما از اون ور اگر بتونید رشد اقتصادی رو ایجاد کنید 6-7% اینها در واقع برای این نقدینگی که در دست مردم وجود داره به ازاش کالا تولید میشه،
این تقاضاها پاسخ
داده میشه، آره اون کالا تولید میشه، ولذا اون چرخ تولید خیلی مهمه. اینی که مقام معظم رهبری در این سالها شاید نزدیک 15-16 ساله که به شعارهای اقتصادیشون توجه دارن و در چندین سال مکرر و پیاپی بحث تولید مطرح شده همین بوده که شما چرخ تولید رو، حالا تو کشور ما چرخ تولید در واقع یکی از علتاش هم بحث تحریم ها بوده. ببینید تحریم در واقع یک چوبی بود که لای چرخ تولید گذاشته شد. این رو یک لحظه متوقف کرد. حالا اون سالها سال 90 و اینها شاید خیلی یادشون نباشه، توجه نکرده باشن به این مسئله. مثلا تولید ناخالص ملی ایران بر اساس اعلام وزیر اقتصاد وقت از 600 میلیارد دلار به 480 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. 20 درصد یه دفعه کاهش پیدا کرد. چرا؟ چون خیلی از اون وابستگی هایی که ما به خارج داشتیم محقق نمیشد.
بله.
20 درصد از اقتصاد ایران تقریبا وابسته به خارج هست. 80 درصد درونزا هست. اون 20 درصد با چالش مواجه شد. یعنی قطعاتی رو می‌خواستن برای تولید که از خارج وارد می‌شد، اونا دیگه وارد نمی‌شد.
همون تولید ناخالص ملی رو
افزایش داد. کاهش داد به شدت. مثلا تولید ایران خودرو به 42 درصد کاهش پیدا کرد. یعنی 58 درصد تولید متوقف.
خاطر قطعاتی که میومد و تعریف
می‌کرد. مثلا نزدیک شاید 10 درصد یا 8 درصد از قطعاتی رو که نیاز داشتن اینا وابسته به خارج بودن. حالا فکری هم مثلا اینجوری فکر میکردن که تمام دنیا اینجوریه دیگه، میگن آقا این قطعه به صرفه نیست ما بسازیم، چون مثلا اون سرمایه اولیه برای تولید این قطعه بسیار بالاست، از خارج وارد کنیم ارزان‌تر هست. این فکر معمولا توی صنایع مثلا تکنولوژی بالا وجود داره. مثلا میگن اگر بخوایم این قطعه رو که تکنولوژی بالایی نیاز داره خودمون تولید کنیم، سرمایه اولیه بسیاری میخواد، پس از خارج وارد میکنیم. اونا همه متوقف شد، یعنی دیگه نمیتونستن پول انتقال بدن اونها رو بخرن، لذا تولید متوقف. اینا که متوقف شد، خب ایران خودرو با 5000 شرکت در ارتباط هست. ایران خودرو یه شرکت مونتاژی هست، یعنی خودش تولید کننده قطعات نیست مستقیم، با 5000 شرکت در ارتباط هست. اونا میسازن، اینا مونتاژ میکنن، ولی زیر نظر
یه دفعه همه به یه ترمزی خب، به یه
اسمی احسن. شما وقتی نتونی محصولت رو بفروشی پول به دستت نمیاد، پول به دستت نمیاد، نمیتونی به قطعه اون قطعه ساز پول بدی. اون
فکر کنم حالا این تحریمه باعث شد که درست حالا توی مقطعی توقف و ایستی داشتیم، ولی در هر حال دیدیم با یه خوردم رو پای خودمون وایسیم. یعنی این شرکت‌های دانش‌بنیان اومدن و
رفتن جلو،
رفتن خیلی به سمت حرکت،
مشکلات این چنینی رو خواستن حل کنن. منتها خب اینا برجام که به نتیجه رسید دوباره متوقف شد. این یکی از مشکلات من، این که میگم مثلا تو این دهه یک تصمیم‌های غلط همین بود دیگه. برجام که به نتیجه رسید سال 94 اینا گفتن خب اگه حل شد دیگه ولش کنیم، اینا دوباره رها کردن. سال بعد دوباره تحریم اتفاق افتاد توسط ترامپ. یعنی اگر این فرایند درست تصمیم گرفته شد آقا ادامه بده برو جلو،
شما متوقف برجام و اینا
آره نمی‌کردیم، خب این وضعیت بهتر می‌شد. الان هم که می‌بینید باز هنوز تولید خودرو به اندازه نیاز نرسیده و شما می‌بینید که تقاضا برای خودرو بسیار بالاست، اما تولید کننده نمی‌تونن پاسخ بدن. تازه امسال قول دادن که مثلا میزان تولید خودرو به 1,700,000 دستگاه برسه که بتونن اون تقاضای بازار رو پاسخ بدن. حالا بحثم راجع به این بود که ما اگر بتونیم تولید رو در واقع توسعه بدیم به گونه ای که بتونه اون نقدینگی رو هضم بکنه در خودش، دیگه لازم نیست تورم رو از طریق کنترل نقدینگی در واقع بخوایم کنترل بکنیم، بلکه خود تولید میاد اون نقدینگی رو در خودش جذب میکنه و
بله
مشکل حل.
ما اگه بخوایم یه الگوی بگیریم از آیت الله شهید رئیسی و در واقع کسی که بخواد رئیس جمهور آینده بشه، همون خط و مسیر رو بره که مردم بتونن درست انتخاب کنن، نگاهی داشته باشیم به این فعالیت اقتصادی خود آقای رئیسی شاید بد نباشه. حالا چه به لحاظ کلان و برنامه‌ای که داشتن و چه به لحاظ حالا رفتارهای خودشون، سفرهای استانی، احیای خیلی از همین مسائل تولیدی.
بله. ببینید من بارها جای مختلف این رو عرض کردم، یک رئیس جمهور در واقع مدیریت کلان کشور رو در عهده داره، در حوزه اقتصاد هم همین کار رو انجام میده. فرض کنید من یه تولید کننده هستم، شما یه تولید کننده هستید، چند نفر دیگه هم تولید، من و شما هر کدوم تو حوزه کاری خودمون و کارخونه خودمون و تولید خودمون میتونیم مدیریت داشته باشیم. من نمیتونم برای شما تعیین تکلیف کنم یا بیام مشکلات شما رو حل کنم، شما هم نمیتونید برای نفر بعد این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون ما تولید کنندگان خرد هستیم. حتی اگر یک صنعتی مثل ایران خودرو باشیم، باز بالاخره ایران خودرو خودشه. ایران خودرو نمیتونه مشکلات فولاد رو حل بکنه، ایران خودرو نمیتونه مشکلات برق کشور رو حل کنه. چرا؟ چون اون یک نهاد مستقله، این یک نهاد مستقل است، اینا با هم. اما اون بالاتره دولت که رئیس جمهور در رأس اون دولت هست، اون با همه اینها تسلط داره، اون باید به یه نوعی اون نخ تسبیح باشه که همه اینها رو به هم وصل میکنه. یعنی گاهی شما ممکنه مثلا ایران خودرو بگه آقا من حاضرم 1,700,000 دستگاه خودرو تولید کنم ولی فولاد بگه من نمیتونم به شما فولاد بدم، اینجا چی کار میخواد بکنه؟ یا صنعت برق بگه به خاطر اینکه مردم مثلا برق زیاد مصرف میکنن من در ساعت‌های خاصی نمیتونم به تو برق بدم، وابسته به برق هستن دیگه. اینجا هاست که اون رئیس جمهور نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه، یعنی این نخ تسبیح رو یه جوری بچرخونه که همه این دانه های تسبیح داخل این نخ، نخ از داخل اینها عبور کنه، اینها رو به هم متصل بکنه.
در واقع اقتصاد مثل اون چرخ‌دنده‌ای میمونه که همه با هم یه جفت بشه.
اصلاً همه به هم.
اینجا نقش رئیس جمهور معلوم میشه.
این رئیس جمهور اینجا هست که میتونه این کار رو انجام بده. تو کشورهای در حال توسعه این دانه های تسبیح جابجا هستن. چرا؟ چون سرعت رشد زیاده، اینا بعضیاشون ضعیفن بعضیاشون قوی هستن، نمیتونن با هم تنظیم
بشن، بالانس بشن و
بالانس بشن. شما اگر بتونی این رو بالانس بکنی اینا عملا به مرز توسعه یافتگی رسیدی، اون موقع دیگه مشکلات خیلی از مشکلات حل هستونه، چون همه چیز سر جای خودشه. ولی الان داریم به سرعت حرکت میکنیم به اون سمت، سرعت سیر زیاد هست، بعضیا توان ندارن، بعضیا جلوتر حرکت میکنن، اینا دولت میاد اینها رو تنظیم میکنه. یکی از نقشای تنظیمگری دولت در همین حرکت ها هست که میاد اینها رو تنظیم میکنه که هیچ در واقع هیچ کدوم از دانه های تسبیح جابجا نشن که نخ از داخل اینها عبور نکنه. وقت رئیس جمهور اینجا فعالیتش خیلی موثره، یعنی یک کسی باشه که زبل و زرنگ باشه، یک کسی باشه که اهل تحرک باشه جاهای مختلف. ما این رو در مثلا مرحوم رئیس جمهور شهید می‌دیدیم که حتی روزهای جمعه هفته این استان این استان جاهای مختلف اینا خوب اینا اثرگذار بود. لذا شما می‌بینید که رشد اقتصادی ایران طبق آمارهایی که امسال دادن به نزدیک 6.7% رسیده، یک رقم بسیار خوب هست. این یکی از علتاش به نظرم همین هست که مثلا رئیس جمهور میاد خودش رو در این زمان کوتاه به چندین برابر اون ظرفیت خودش وقت می‌گذاره و این نهادها و این جزءها رو به هم نزدیک می‌کنه، این کار رو خیلی می‌تونه جلو ببره.
مثلا ما در اقتصاد داره 3 تا نهاد بزرگ تصمیم ساز داریم، بانک مرکزی داریم، وزارت اقتصاد داریم و سازمان برنامه بودجه. و این 3 تا که در واقع مدیریت کلانش با دولت و رئیس جمهور هست، اگر همین 3 تا رو بتونه خوب با هم دیگه تنظیم کنه، هماهنگ کنه، شاید خیلی از این مسائل مشکل
بله دقیقاً همینجوری هست. شما ببینید مثلا 70% از اقتصاد با بانک در ارتباط هست، یعنی شما به یه نوعی اگر بانک چالشی داشته باشه 70% از اقتصاد این چالش رو باید تحمل کنه. یا مثلا شما اگر ما وابستگی به نفت رو کم بتونیم بکنیم، یعنی الان مشکلی که داریم این است که نفت در واقع بودجه دولت وابسته به نفت است.
بله.
نفت رو تحریم کردن، بودجه دولت با مشکل
درسته.
مواجه شده. اگر بتونیم همین رو وزارت اقتصاد یه کاری بکنه، وابستگی از نفت به سمت وابستگی به مالیات پیش بره، این کار رو خیلی راحت‌تر میکنه. وابستگی بودجه دولت به مالیات یعنی دست تو جیب خودته. تو نفتم دست تو جیب خودت هم، ولی باید بفروشی به دیگران، اونجا جلوشو میگیره. اما وقتی شما وابسته به مالیات ها باشی، مالیات عادلانه،
بله،
جلو فرار مالیات ها رو بگیری، از اونها استفاده کنی، خب این دیگه وابسته به خارج نیستی.
درست.
این کار رو خیلی راحت‌تر میکنه.
بله. خب حالا در انتهای برنامه، چون خیلی از آقای رئیسی نام بردیم، یادم بکنیم از شهید امیر عبداللهی که واقعا تو حوزه دیپلماسی اقتصادی واقعا فعال بود. و اینکه تونست ظرفیت‌های حداقل کشورهای اطراف همسایه رو فعال کنه و پیوستن ایران به بریکس و شانگهای هم فکر کنم در همین راستا تعریف میشه. بله. خیلی ممنونم.
جناب
استاد استفاده کردیم. ان شاءالله که در برنامه دیگه هم در خدمت آقای خطیبی خواهیم بود و این بحث ادامه داره، بتونیم ان شاءالله با یک انتخاب درست کشور رو به سمت تعالی و پیشرفت ببریم. سپاسگزارم از همراهیتون. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.